با نام آن که مهربانترین است.
سلام. غزل 143 رو پیش رو داری. به سر جام جم آنگه نظر توانی کرد، که خاک میکده کهل بصر توانی کرد. این غزل در نسخه مصحح استاد خانلری شماره 137 رو داره و در نسخه دکتر نیساری شماره 122. باز سخن از جام جم است. عرض کردیم که خود جام در مجموع 230 بار در دیوان خواجه به کار رفته. جام جهانبین 7 بار، جام جهان نما که همش به یک معنیه، جام جهان نما 5 بار، جام جهان نیز 1 بار، جام جم که در این غزل و در غزل 142 دیروز شرح آن غزل رو به پایان بردیم، 13 بار در دیوان روی نموده. جام جم، این 13 بار که این ترکیب، این اضافه در دیوان به کار رفته، گاه ایهامی و گاه به همین مفهوم که به تفصیل روز گذشته در پیرامون آن سخن گفتیم. سر جام جم چیست؟ گفتیم که این گونه گفتند که جمشید را جامی بوده است که در آن حوادث گذشته و آینده را می دیده است. از دیگر سوی جمشید رو صاحب آن جام می دانستند. از سوی دیگر گفتند که جمشید نخستین بار به ساختن باده و شراب اقدام کرده به سر جام جم. و باز از منظری دیگر یاد کردیم از منظومه جام جم، سروده جاودانه اوحدی مراقی، که جام جم دل عارف است، دل سالکان الله است. به سر جام جم، ببینید چقدر معانی ایهامی دارد این سر جام جم. اسراری رو که از باده می توان دریافت کرد، و یا از دیگر سوی گفتیم دل تجلیگاه حق تعالی است. به سر جام جم، به سر دل عارف و سالک، به سر جام جم آنگه نظر توانی کرد، آنگاه می توانی به سر دل عارف، تجلیگاه حق، یا به جام جم، به سر گذشته و آینده، به همه اسرار کائنات. زیرا گفتن که جمشید در آن جام همه اسرار رو می دیده. آنگاه به همه اسرار هستی می توانی نظر کنی و بیابی و دست پیدا کنی، که خاک میکده رو کهل بصرت کنی. کهل کهال همینه، یعنی سرمه. عرض کردیم کهالم یعنی چشم پزشک. دست کم اگر شما می رفتی پیش چشم پزشک برای این که کاری کرده باشه، سرمه و کهلی در چشمت می کشی. برای همین رفته رفته چشم پزشک کهال به کهال شهرت یافت و این چشم پزشکی رو کهالی میگفتن، زیرا چه اتفاق افتاده است که کسی رفته است پیش چشم پزشک ولی هرگز سرمه‌ای در چشم او نکشیده است. اساساً کحل به معنی سرمه است و بینایی بصر و چشم رو مدیون سرمه کشیدن می دانستند. حالا قضیه هرچه هست ما نمی دانیم. می فرماید آنگاه به اسرار احاطه و دست خواهی یافت و احاطه خواهی پیدا کرد که خاک میکده رو سرمه چشمت کنی. مباش بی می و مطرب که زیر تاق سپهر بدین ترانه غم از دل به در توانی کرد. به کدام ترانه؟ این یکی از بیت‌های مهمی است که متأسفانه مصححان به این نارسایی هرگز دقت نکردند. می رویم و باز می گردیم به این نارسایی، در این بیت التفات می کنیم و این بیت رو با چند نسخه خطی ترمیم خواهیم کرد. مباش بی می و مطرب که زیر تاق سپهر بدین ترانه، همه مصححان به اتفاق بدین ترانه ضبط کردند. به کدام ترانه؟ مگر در مصرع نخست از ترانه‌ای سخن رفته است که با این ترانه؟ ببینید در مصرع نخست گفته است بی می و مطرب مباش، که به این ترانه هیچ از ترانه‌ای سخن نرفته است. مصححان این مطربو که دیدند با ترانه، تناسب مطرب و ترانه رو که دیدند، احتمالاً حواسشون پرت شده و الا هیچ معنی نمیدهد بدین ترانه. اما بنده 7 نسخه خطی پیدا کردم، یعنی در جستجو، نه اینکه نسخه ها رو پیدا کنم، نکته‌ای رو در 7 نسخه خطی بسیار کهن یافتم، مثل نسخه مجلس، یکی از نسخه های مجلس شورا که تاریخ 802 تاریخ داره. ما چند نسخه خطی داریم که 2-3 تا تاریخ داره، مثل نسخه بریتیش موزیوم. نسخه بریتیش موزیوم 813 و 814 2 تاریخ دارد. یکی از نسخه های مجلس هم 2 تاریخ دارد، 817 و 838. حالا چگونه بوده است اون سخنش جداست. آیا کاتب در 2 مدت مستقل مجزا به کتابت این نسخه ها پرداخته، یا اینکه یه بخشی در سال 838 نوشته شده، یه بخشی هم در سال 837 اینها رو با هم صحافی کردند، یه نسخه دو تاریخه. چه بوده است؟ اون خیلی مطمح نظر ما نیست. همچنین نسخه نوشته شده در سالهای 898 که یکی از نسخه های کتابت شده از سوی پیرحسین کاتبه، این نسخه هم در مجلس شورا نگهداری میشه. همچنین نسخه 843 یعنی نسخه بدلیان و نیز نسخه 864 نسخه استاد یحیی قریب، نسخه اساس تصحیحشون که سال کتابتش 862 هست، و نیز در مجموع 7 نسخه که این گونه ضبط کرده است. ببینید، بیت رو از ضعف تألیف خارج ساخته، کاملا ترمیم کرده و با معنی درست. میخوانم: مباش بی می و مطرب که زیر طاق سپهر بدین ترانه. نه، با ترانه نه، چون سخن از ترانه نگفته. با چی؟ بدین بهانه. 7 نسخه بهانه پشتوانه داره. بهانه معروفه، معلومه. بی می و مطرب نبودن. مباش بی می و مطرب که زیر طاق سپهر بدین بهانه غم از دل به در توانی کرد. با این بهانه غم رو از دلت خارج میکنی. پس میبینیم که در این مقابله کردنهای نسخه ها چقدر در واقع این برنامه کارگاه آموزشی هم شده که بنده کمترین با شما خوبان پژوهشگر دست در دست هم رفته رفته به دقایقی از نسخه شناسی، مقابله خطی، نقد ادبی، عروض، مبانی قافیه و نکات دیگر بپردازیم. در آنگاه برنامه حاصل درخوری خواهد داشت. گل مراد تو آنگه نقاب بکشاید، گل آرزوی تو آن هنگام از چهره نقاب باز می کند که خدمتش چون نسیم سحر توانی کرد. بتوانی در خدمت او همانند نسیم صبا و سحر باشی. حال تناسب این مفردات، این دو مصرع چه تناسبی با یکدیگر دارند؟ نسیم سحر چه می کند؟ گل مراد چگونه نقاب بکشاید؟ می بینیم که نسیم سحر وقتی می وزد غنچه شکوفا می شود و از نقاب بیرون می آید. می فرماید گل مراد تو آنگه از نقاب بیرون میاد، آنگه شکوفا میشه که خدمتش چون نسیم سحر، نسیم سحر در خدمت غنچه بر می خیزد و کمر می بندد و الا شکوفا نمی شود. گدایی در میخانه طرف اکسیریست، گر این عمل بکنی خاک زر توانی کرد. یا حالا روی توانی کرد هم تأکید کنیم، خاک زر توانی کرد یا خاک زر توانی کرد. یا می توانیم تنها تأکیدها رو روی زر و خاک، خاک زر توانی کرد. این گونه هم می توانیم این بیت را بخوانیم. می فرماید گدایی در میخانه اکسیر ترفیست. اکسیر چه می کند؟ اکسیر در واقع همان کیمیاست. اکسیر است که قلب ماهیت می کند. قلب ماهیت چه بود؟ مس رو به طلا تبدیل می کند. طلا رو به مس. هیچ فرق نمی کند. مهم قلب دیگه. گدایی در میخانه اگر میخوای به کیمیاگری برسی، گدایی در میخانه رو بکن. چقدر تناسبهای، یعنی باور بفرمایید، خواجه رو باید تنها شاعر تناسب و ایهام، یا به تعبیری ایهام و تناسب گفت خواند. دیگر شاعران در قیاس با او نیستند از این معنا. به راستی مدام مست می دارد. شما تصور بفرمایید ایهامی از این بالا بلندتر؟ همین سادگی، همه می توانند به همین سادگی بگویند، اما وقتی که به عمل که می رسند مدام مست می دارند. چه ایهام دلربایی. مدام می دانید دیگه، 5 بار مدام در دیوان حافظ به کار رفته به معنی می، المدام المدام یا احباب، 5 بار. مدام به معنی همیشه و همواره، شاید اگر اشتباه نکنم 21 بار، اگر اشتباه نکنم. در مجموع میخواهم بگویم که به همین سادگی این سخن بسیار ساده مدامم مست میدارد، یعنی میم مست میکند، یا همیشه مست می کند، مدام مست می دارد شمیم گیسویت. ما به بعدش کار نداریم، دارم از حافظه نقل می کنم. بحثم رو مدام مست می دارده. یعنی تو گویی که خواجه شاعری است که رفته رفته باید با او آشنا شد، در یک لحظه همه شیرین کاری ها و ریز کاری ها و دقیق یابی ها و نکته اینی های او رو نمی توانید دریابی. مدام مست می دارد نسیم جعد گیسویت. و حالا خود جعد گیسو، خود نسیم، این تناسب ها به راستی با حافظ دست کم باید سالها مأنوس بود تا به همه اون ریز کاری ها و نکته پردازی های او به همه آنها آشنا شد. گر این عمل بکنی، اگر این گونه عمل کنی، یعنی به گدایی در میخانه کمر راست کنی و کمر همت ببندی، اون وقت خاک رو میتونی زر کنی. به عزم مرحله عشق پیش نه قدمی. عزم که میدانیم به معنی قصد، برای این که عزم مرحله عشق کنی قدم پیش بگذار. به عزم مرحله عشق با این تأکید پیش نه قدمی، که سودها کنی ار این سفر توانی کرد. مرحله مراحل عشق رو منظور است. مراحل عشق رو میخوای طی کنی، قدم بگذار، قدم پیش بگذار، که سودها میکنی اگر در این سفر همت کنی و این سفر رو آغاز کنی. سود و سفر رو میبینیم که تناسب خوشی دارد. تو که از سرای طبیعت نمیروی بیرون، کجا به کوی حقیقت گذر توانی کرد؟ سرای طبیعت، همین طبیعت مادی رو میگوید. میفرماید تو که به ماوراء طبیعت نمیتوانی بروی، تو که از سرای طبیعت نمیتوانی بیرون بروی، تو در همین عالم ماده داری قدم میزنی، تو که اهل ماوراء نیستی. تو که از سرای طبیعت، عالم طبیعت، سرای طبیعت، همین عالم طبیعت رو گفتند، نمی روی بیرون کجا به کوی حقیقت گذر توانی کرد؟ مبتنی بر چند نسخه طریقت بی تناسبه. طریقت رو همه می توانند اقدام کنند، مهم این نیست که حالا به حقیقت می رسه یا نمی رسه. در کوی طریقت همه می توانند گام بردارن. پس اینجا طریقت بی تناسبه به اعتبار واژه طبیعت در مصرع نخست. چهار نسخه از جمله نسخه پنجاب حقیقت ثبت کرده، زیرا طریقت همچنان که بزرگان مثل علامه قزوینی و دکتر غنی و دیگران و مثل استاد خانلری ثبت کرده اند، طریقت با طبیعت تناسب ندارد. همه می توانند در کوی طریقت گام بگذارند و گذر کنند، مهم این است که آیا به حقیقت و یا دست کم به حقیقتی می رسند. در نتیجه اگر می فرماید تو که از سرای طبیعت نمی روی بیرون، در نتیجه کجا می توانی به حقیقت برسی؟ طریقت رو همه می توانند گام بردارند. بحث حقیقت است. چهار نسخه هم پشتوانه داره. ابیات مختلفی از این بیت فرو ماند، فرصتی باقی نماند که به شرح و بسط و نقد دیگر ابیات بپردازیم، اما در مجموع عرض کنیم که این غزل در شمار غزلهای بسیار عالی و عرفانی حضرت خواجه است، مثل غزل پیشین او که دیروز و پریروز به شرح آن پرداختیم. اگر می‌خواستند غزل‌ها رو دسته‌بندی کنند چنان که استاد مطهری از منظر عرفانی غزل‌ها رو دسته‌بندی کردند، این غزل نیز در شمار غزل‌های عرفانی بسیار عالی لقب می‌گیرد. تا فردا، وقت خوش. سر جام جم آنگه نظر توانی کرد، که خاک میکده کهل بصر توانی کرد. مباش بی می و مطرب که زیر طاق سپهر، بدین بهانه غم از دل به در توانی کرد. گل مراد تو آنگه نقاب بکشاید، که خدمتش چون نسیم سحر توانی کرد. گدایی در میخانه طرف اکسیریست، گر این عمل بکنی خاک زر توانی کرد. به عزم مرحله عشق پیش نه قدمی، که سودها کنی ار این سفر توانی کرد. تو که از سرای طبیعت نمی روی بیرون، کجا به کوی حقیقت گذر توانی کرد؟ جمال یار ندارد نقاب و پرده، ولی غبار ره بنشان تا نظر توانی کرد. بیا که چاره ذوق حضور و نظم امور به فیض بخشش اهل نظر توانی کرد. بیا که چاره ذوق حضور و نظم امور به فیض بخشی اهل نظر توانی کرد. ولی تو طالب معشوق و جام می طلبی، طمع مدار که کار دگر توانی کرد. ولی تو طالب معشوق و جام می خواهی، طمع مدار که کاری دگر توانی کرد. دلا ز نور هدایت گر آگهی یابی، چو شمع خند زنان ترک سر توانی کرد. دلا ز نور ریاضت گر آگهی یابی، چو شمع خند زنان ترک سر توانی کرد. چو شمع خند زنان ترک سر توانی کرد. گر این نصیحت شاهانه بشنوی حافظ، به شاهراه طریقت سفر توانی کرد. گر این نصیحت شاهانه بشنوی حافظ، به شاهراه حقیقت گذر توانی کرد.